بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان در برابر دو دعوت قرار داره، دعوت خدا و دعوت شیطان. قرآن مجید شیطان رو موجودی میدانه که بریده از پروردگار، گمراه یاقی بر حضرت حق تمام همتشم بر اینه که بندگان خدا رو از صراط مستقیم منحرف کنه. در سوره مبارکه فرقان در اوائل سوره آیات 28 به بعد در سه آیه به برنامه شیطان و به کار شیطان و اینکه شیطان کیه اشاره میکنه. آیات شریف در ضمن یک پیشامد، در ضمن یک حادثه در مکه نازل شد. پیش آمد هم این بود که یکی از چهره های معروف مکه از رؤسای بت پرستان مکه از وجود مبارک پیغمبر اسلام به مهمانی دعوت کرد. پیغمبر اکرم دعوت این شخص بت‌پرست رو قبول کردند، پذیرفتم ممکنه به ذهن مبارک شما عزیزان بیاد، پیغمبر عظیم و شأن اسلام که جامع همه پاکی ها بودن، جامع همه درستی ها بودن، جامع همه ارزش ها بودن، چرا دعوت این بت پرست رو به مهمانی منزلش قبول کردم؟ این سوال رو امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه جواب میدن. امیرالمؤمنین بخشی از فرمایشاتشون، بخشی از سخنرانی هاشون، بخشی از نامه هاشون بیان شخصیت والای پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. بدانید که بعد از خدا در آیات قرآن مجید کسی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام وجود مبارک رسول خدا رو معرفی نکردن. کسی در این عالم بعد از خدا مانند امیرالمؤمنین آگاه به وجود پیغمبر، ارزش‌های پیغمبر و شخصیت پیغمبر نبود. امیرالمؤمنین در یکی از بیانات ملکوتیشون پیغمبر اکرم رو از نظر برخورد با همه مردم این طور معرفی میکنن: طبیبون، دوارون به طبه. او یک طبیب الهی بود، یک طبیب آسمانی بود، طبیبی که تمام دردهای فکری و روحی و باطنی و اخلاقی و عملی مردم رو میشناخت. به عبارت قرآن مجید در سوره مبارکه یوسف پیغمبر عظیم و شأن اسلام یک انسان به تمام معنا بصیر بود. بصیر از صفات پروردگار مهربان عالمه و این صفت که به معنای بینایی واقعی، بینایی نافذ، بینایی به ظاهر و باطن حقایق، در وجود مبارک پیغمبر تجلی داشت. پیغمبر اکرم از بصیرت کامل برخوردار بود، طبیب بصیر بود، یعنی طبیب دردشناس. بعد امیرالمؤمنین می‌فرماید این طبیب دردشناس دوارون به طبه. ای مردمی که دچار خلأهای فکری و اخلاقی و عملی و ایمانی هستید، ما مطبمون اینجاست، اگر دلتون خاص معالجه بشین مراجعه کنید به این مطب. این کارو نکرد پیغمبر. وجود مقدس رسول خدا، امیرالمؤمنین میگه طبیب بینای دوره گرد بود که داروی درمان بیماری ها رو با خودش همراه داشت. یه داروخانه کامل که در این داروخانه هر دوایی برای هر بیماری وجود داشت و این در اختیارش بود، با خود داروخانه سیار بود. چی بود داروخانش؟ قرآن کریم. این 23 سالی که میان مردم بود، این داروخانه‌ای که داروی کامل داشت در اختیارش بود، میگشت تو کوچه‌ها، تو بازارها، تو خیابونا، کنار خانه ها، در محلایی که مردم دور هم جمع می شدن، تو جاده ها، و دنبال مریض عاشقانه می دوید که مریض رو معالجه بکنه. از این که دنبال بیماران بدوه خسته نمی شد و از بیمار بدش نمی اومد، ملول نمی شد. این بیماران گاهی سنگ بهش می زدن، گاهی با چوب کتکش می زدن، گاهی می اومدن عبای مبارکش و ناگهان به گردنش می پیچیدن و می کشیدن و گردنش رو زخم می کردن. گاهی این بیماران با عربده و با بی‌ادبی به دیگران اعلام می کردن که این جادوگره، این دیوانه است، این کذاب، کمپانی دروغه. ولی برای یک بار در این 23 سال این طبیب معالج بصیر به پروردگار نگفت خدای من از دست این بیماران خسته شد، مسئولیت منو تعطیل کن، به کار من خاتمه بده. خیلی عجیبه که در روایات آمده روز 28 صفر لحظه مرگش با گریه در حالی که دیگه توان حرف زدن نداشت، یه چند دقیقه دیگه مونده بود مرغ جان مبارکش به آغوش رحمت خدا پرواز بکنه، صدا می زد یا رب امتی امتی، خدایا این بیمارا چی میشن بعد من؟ خدایا این مردم به کجا میرسه کارشون بعد من؟ کتک خورده بود و به خدا میگفت امتم. کسانشو کشته بودن به خدا میگفت امتم. دندانشو شکسته بودن به خدا میگفت امتم. ناراحت بود، رنج داشت، غم داشت، دغدغه داشت به خاطر مردم، خوشترین روزهای عمرش. شما فکر میکنید زمانی بود که از مکه با یه مقدار پول خدیجه کبرا برای تجارت به منطقه شام رفت و سود زیادی کرد و وقتی که به مکه برگشت، خدیجه کبرا که هنوز ازدواج با او نکرده بود سهم سود رو تقسیم کرد. اون روز براش خوشحال ترین روز بوده؟ نه، خوشحال ترین روز عمرش و زیباترین روز عمرش. فکر میکنید روزی بوده که خداوند متعال بعد سالهای طولانی اولاد بهش داد؟ نه، خوشحال ترین روزش، فکر میکنید روزی بود که ثروتمندترین زن مکه که یه خانومی بود دنیایی از ادب، دنیایی از وقار، دنیایی از عفت و عصمت و یه خانوم عاقل خردمند که قبل از پیغمبر هم حاضر نشده بود به یک نفر از اهل مکه شوهر کنه، آدم نمیدونست اونا رو، در میان مردم مکه کسی رو نیافت که لیاقت همسری او رو داشته باشه. او یه انسان خردمند با فکری بود، شهر مکه هم در سیطره بت پرستی بود. این که معروف قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده بوده این یه دروغه که دیگران ساختن. من خودم تحقیق در عمر حضرت خدیجه کردم، شاید بیش از 30 کتاب ثابت میکنه که این مسئله جزء دروغای ساختگی دشمنان باشه. او اصلا با کسی ازدواج نکرد چون کسی رو لایق خودش نمیدونست. خودش دنیای ادب بود، دنیای کرامت بود، دنیای پاک دامنی بود، در حد خودش نمونه ای از مریم مادر مسیح بود. بی علت که خدا وجود مبارک سیدت النساء العالمین رو به او مرحمت نکرد. این که خداوند متعال مانند وجود مبارک حضرت زهرا رو که در میان زنان عالم هم وزن نداره و مانند نداره به او عنایت کرد، علتش ادب او، پاک دامنی او، کرامت او، ایمان او و عظمت او بود. یه زن عادی که نمیتونه مادر بزرگ 11 امام معصوم بشه. آیا خوشحالترین روز پیغمبر روز ازدواج با او بوده؟ نه. چه روزی برای پیغمبر زیباترین روز بود؟ در 23 سال عمر نبوتش چه روزی؟ شما باید به روایات محکم و استوار مراجعه بکنید، ببینید در میان روزهای 23 سال عمرش کدام روز برای او بهترین روز و خوشترین روز بود. کدام روز؟ هر روزی که خداوند متعال نعمت بی نظیر هدایت کردن یک گمراه رو به او عنایت میکرد، برای پیغمبر خوشترین روز دوره عمرش، که یه بیماری رو معالجه کرده، یه بیدینی رو دیندار کرد، یه کافری رو مسلمان کرده. خب امیرالمؤمنین که می‌فرماید طبیبون دوارون به طبه، او یه طبیبی بود بینا، داروخانه دارای داروی کامل هم که قرآنه در اختیارش بود، عاشقانه دنبال بیمار می‌دوید. حالا یه بیماری که مشرکه، بت پرسته، آدم خیلی بدیه، اومده پیش پیغمبر میگه من فردا مهمونی دارم، علاقه دارم شما هم تو مهمونی من بیایی. پیغمبر اکرم هم در جا فرمود میام. برای چی قبول کرد؟ برای اینکه دید یه بیمار خودش اومده دنبال طبیب، گفت فردا میریم خونش باش حرف میزنیم، معالجش میکن. برای این خاطر قبول دعوت کرد. اگه من و شما به طور همچین بیمارایی بخوریم، یه گناهکار حرفه‌ای، یه عرق‌خور، یه قمارباز، یه بیدین، یه گمراه ما رو دعوت کنه خونش و ما به این هدف بریم، هنرش هم داشته باشیم البته، نه اینکه خودمون بریم خودمونم عین او با یه جلسه او ورشکسته بشیم و پاشیم بیایم بیرون. نه، اگر من اطمینان به خودم ندارم که در یه مجلسی برم مسئول از لطم خوردن نیستم، خب شرعی نی در اون مجلس شرکت بکن. اما اگه اطمینان دارم مسئولم، با پروردگار عالم معامله میکنم، میگم میرم تو این جلسه و دین تو رو حلال و حرام تو رو با زبان هنرمندانه به اهل این جلسه انتقال میدم. بل شاید دوتاشون قبول کردن، شاید هم هیچ کدوم قبول نکردن. حداقل اینه که اگه هیچ کدوم هم قبول نکردن، حجت تو بر اونها تمام بشه. فردا اومدن در مهمانی این مرد مشرک بت پرست شرکت کرد. خب کارشون چیه؟ پیغمبر دعوت به خدا، یه دعوت مثبت در تاریخ بوده و یه دعوت منفی. دعوت مثبت دعوت خداست که به زبان انبیا ابلاغ میشه به مردم، و دعوت شیطان. اومدن برای دعوت به خدا، دعوت به حق، دعوت به درستی، دعوت به ایمان، دعوت به اخلاق، دعوت به عمل صالح. وقت نهار که شد به همه مهمونا تعارف کرد صابخونه، همه بلند شدن رفتن سر سفره، اما پیغمبر اکرم بلند نشدن. اومد گفت یا رسول الله چرا نمیان برای خوردن غذا؟ فرمود تو زلف زندگیت به زلف این بتان هیچ کاره گره خورده، در حالی که زلف انسان باید به پروردگاری که همه عالم دستشه و همه کار بشر دستشه گره بخوره. من چگونه بیام سر سفره تو بشینم که از خدا جدایی و به بت پیوسته؟ این بت ها چی کارن؟ کدوم مریض رو شفا میدن؟ کدوم درد رو درمان میکنن؟ کدام گره رو باز میکنن؟ کدام مشکل رو حل میکنن؟ گفت غذا نمیخوری؟ فرمود نه. یعنی از خونه من گرسنه نمیری؟ فرمود بله. گفت من طاقت نمیارم. فرمود تو طاقت یه غذا نخوردن منو نمیاری، چجوری طاقت عذاب قیامت رو میخوای بیاری؟ تو میگی من تحملشو ندارم تو نهار منو نخوری، من با این بدن تحمل داری که تا ابد جریمه بشی به جرم بت پرستی؟ گفت چیکار کنم سر سفره بشین؟ فرمود با خدا آشتی کن. گفت باش. چجوری آشتی کنم؟ نقطه ابتدای آشتی با خدا اینه که دل از بت‌های بی جان و جاندار ببره و به پروردگار عالم پیوند بخوره. شهادت زبان هم باید شهادتی باشه که این تحول دل رو خبر بده، و اگه دل من تحول پیدا نکنه 2,000,000 بار بگم اشهد ان لا اله الا الله ولی دلار پرست باشم، بازم بود پرست. روزی 100,000 بار بگم اشهد و ان لا اله الا الله شکم پرست باشم، بازم بود پرست. روزی 1,000,000 بار بگم اشهد و ان لا اله الا الله آمریکا پرست باشم، بازم بود پرست. این شهادت فایده ای نداره. این شهادت رو که به توتی هندوستان هم میشه یاد داد. یه توتی هایی هستن یادگیری کلماتشون از بشر خیلی قویه، میشه آدم یادشون بده. شعر بخونم تو قفس، صابخونه رو صدا بزنن. من یه دوستی داشتم یه توتی گرون قیمت داشت، هر وقت زنگ می زدن می گفت کیه. هر وقت بچه های صابخونه رو می دید توتی با اسم صدا می زد بچه ها رو، دخترها رو با اسم صدا می زد، پسرها رو با اسم صدا می زد. اگر کسی بخواد اقرار به توحید بکنه توتیوار و این اقرار فقط مربوط به نوک زبونش باشه ولی دلش با بت باشه، این اقرار ارزشی نداره. شهادت به زبان باید دلیل بر شهادت دل باشه. پیغمبر فرمود با خدا آشتی کن. چگونه آشتی کنه؟ به حقیقت بگو اشهد و ان لا اله الا الله، یعنی تمام بت‌ها از دلت بیرون ریخته بشه. خیلی باید آدم در توحید دقت داشته باشه. من روزی 1,000 بار بگم اشهد و ان لا اله الا الله حرامم بخورم، اصلا من هنوز وارد توحید نشدم. توحید اینه که تمام وجود من، پول من، شکم من، شهوت من، مقام من برای خدا خرج بشه. این توحید، این توحید. وجود مبارک حضرت سید و شهدا وقتی میخواستن برن میدان لحظات آخر، به تمام زنان و دختران و بچه ها فرمودن برین تو خیمه، بیرون نیاد. همه رفتن خیمه. یه مرتبه زینب کبرا شنید که تعداد زیادی در میدان کربلا با همدیگه دارن شعار میدن. چی میگن؟ الله اکبر، الله اکبر. از خیمه اومد بیرون ببینه چه خبره، ملت دارن شعار میگن الله اکبر، برای چی دارن میگن. وقتی از خیمه اومد بیرون، چون فاصله خیمه ها با میدان کم بود، جریانات رو میشد دید. دید علت الله اکبر گفتن مردم اینه که سر ابی عبدالله رو بریدن زدن بالای نیزه. این الله اکبر با زنده باد بت چه فرقی میکنه؟ این الله اکبر با زنده باد آمریکا چه فرقی میکنه؟ این الله اکبر با زنده با دلار چه فرقی میکنه؟ حالا یا بگه زنده با دلار یا بگه الله اکبر، یا بگه الله اکبر یا بگه کبوتر پرید، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. الله اکبر وقتی الله اکبره که همه وجود آدم تسلیم الله اکبر باشه. شهادت اینو گفت، پیغمبر اومد سر سفره غذاشو خورد و رفت. فردا سران مکه صابخونه رو دیدن، یکیشون به صابخونه گفت شنیدم دیروز به پیغمبر ایمان آوردی، دینشو قبول کردی، فرهنگشو پذیرفتی. گفت بله. گفت واقعا هم میخوای بمونی در فضای فرهنگ پیغمبر، دعوتشو میخوای ادامه بدی قبولشو؟ گفت بله. گفت پس از این به بعد همه ما تصمیممون اینه، خونت رفت آمد نکنه، باهات معامله نکنه، رابطه باهات نداشته باشه، بعدم تو همه چی چوب لا چرخت میذاری. این زباهر دنیا رو تحمل نکرد، گفت من طاقت جدا شدن از شما رو ندارم. گفت پس اگه میخوای ما باهات باشیم برو از پیغمبر جداش. گفت خب همین الان اعلام میکنم جدا. گفت نه، اعلام تنها فایده نداره، ما فردا میایم تو مسجد الحرام 10-20 میشینی. پیغمبر که اومد رو به کعبه، اون کاری که خودش میگه اسمش نمازه شروع کرد، تو برو آب دهن به روی پیغمبر بنداز تا ما بفهمیم که تو بریدی ازش. قرآن مجید اسم این آدمو گذاشته شیطان، اسم این آدم تو سوره فرقان شیطان. لقد ازلنی عن الذکر و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان اون موجود گمراهیه که نمیخواد تو عزیز بشی کنار دعوت پیغمبر، میخواد ذلیل بمونی. این شیطان. حالا ممکنه این شیطان عموت باشه، ممکنه داییت باشه، ممکنه برادرت باشه، ممکنه همسایت باشه. این که مردم میگن بر شیطان لعنت، خیال میکنن شیطان فقط همونیه که اول کار با حضرت آدم اختلاف پیدا کرد، اونم یه دونشونه. این دعوت دوم. پس دو دعوت در عالم هست، یک دعوت دعوت خداست که دعوت خدا به پاکسازی وجود از آلودگی هاست، دعوت خدا به عمل صالح، دعوت خدا به اخلاق پاک، دعوت شیطان هم به انواع ناپاکی هاست. کسی که دعوت خدا رو اجابت بکنه پایان کارش بهشت، کسی که دعوت شیطان رو اجابت بکنه پایان کارش دوزخه. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شیم، نیمه شب گوشه خرابه بهانه پدر گرفته، نزدیک 1 ماه پدر رو ندیده. اون وقتی که پدر کنارش بود، پدر بغلش میگرفت، در آغوشش میگرفت، نوازشش میکرد، میبوسیدش، با یه دنیا محبت با بچهش حرف میزد، اما 1 ماه احساس غربت میکنه، احساس تنهایی شدید میکنه. حالا گوشه خرابه داره حرف میزنه با خودش، گفت کجا شد پدر مهربان؟ بابام کجا رفته؟ میگن به من بابات سفر رفته، مگه این مسافر از سفر بر نمیگرده؟ گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ گر ز من دل شده رنجیده است، اگه بابا از من ناراحت شده، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ گفت به دو زینب زاره عزیز، این قدرش از غم هجران مریض. کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زند، ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. انقدر گریه کرد خسته شد، صورتش رو خاک خرابه گذاشت، خوابش برد، رفت به خواب و زتنش رفت تاب. دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشاد، وقتی در عالم خواب بابا رو دید، سر بابا رو به سینه گرفت، صورت بابا رو بوسید. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. بابا رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. تو نبودی بابا، ما رو سیلی زدن. تو نبودی ما رو با تازیانه زدن، تو نبودی ما رو شهر به شهر گرداندن. انقدر خوش زبانی کرد بابا، عکس العمل نشون داد، اما یه مرتبه از خواب پرید، نگاه کردید همون خرابه و همون تاریکی شبه، بلند شد اومد دامن عمش رو گرفت. عمه بابا کجاست؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا. آمین. ولوالدي والدينا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم مسافرينا وارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.